بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد امین نژاد، 19/7/94، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علامه طباطبایی در ادامه فصل شروع کردم به ارائه 4 برهان بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. برهان نخست رو در جلسه قبل مطرح کردیم. خلاصهش این استش که اصیل اونیه که به حسب ذات خودش تارد عدم باشه. ماهیت وقتی به حسب ذات و فی نفسه بررسی میشه، استواء نسبت به وجود و عدم داره. اگر ماهیت بخواد وضعیت ذاتیش که اینجوری خود به خود و به حسب خودش موجودیت پیدا بکنه، از حد استواء خارج بشه موجودیت پیدا بکنه، این انقلاب در ذات و محال هستش. در این بین چیزی غیر از وجود هم ما نداریم، پس معلوم می شود که وجود اون چیزی هستش که به حسب ذات طرد عدم می کنه و موجب طرد عدم برای ماهیت موجوده میشه. چون ماهیت موجوده که به حسب ذات خودش این وضعیت رو نداشت، پس به حسب وجود هستش که این وضعیت رو پیدا می کنه. این نشون میده اونی رو که اصیل هست و به حسب ذاتش طرد عدمه وجوده، و هر وقت ماهیت هم با او یک گرهی بخوره و اتحاد برقرار بکنه، ماهیت هم همین وضعیت رو پیدا میکنه و این وضعیت به خاطر وجودش هست، نه به خاطر نفس ذات خود ماهیت. در ادامه یکی سی میاد میگه که ما در این بحث ماهیت و وجود و اینا که دارید مطرح میکنید، یه چیز دیگر هم داریم، چرا ازش غفلت کردید، و اونم نسبت به فاعل و جائله. این نظریه اشاره داره به فرمایشات محقق دوانی، چون محقق دوانی هم در ادامه میاد و هم در صفحه 11 و 12 نهایت الحکمه دیدگاهشون مطرح شده. محقق دوانی معتقد استش که خداوند متعال وجود صرف است و در اونجا وجود اصیله. در حوزه ممکنات، اونی که متن ممکنات رو تشکیل میده، یعنی متن ماسوالله رو تشکیل میده، ماهیاته. وقتی ازش میپرسیم که این ماهیات چه اتفاقی درشون میفته که اینها موجود بشن، میگه نسبت علل جائل پیدا میکنن. جائل این خداوند متعال، ارتباط با حق. یعنی محقق دوانی میگه که اون چیزی که ماهیت من حیث و هیه را از وضعیت علی سویه بودن نسبت به وجود و عدم خارج میکنه و به اون موجودیت میده، همین ارتباط با حق پیدا کردنه، ارتباط با جائل پیدا کردنه. ارتباط با جائل هستش که ماهیت و موجودیت بهش میده. بله، نفس ماهیت و ذات ماهیت و تلسطریه داره، ارتباط با وجود رو مطرح میکنه. اون چیزی که از این که مهمی وقتی طرف علت قرار گرفت موجود میشه، چونی من وقتی میبینم این ماهیت طرف علت که قرار گرفت موجود میشه، بس این ارتباط با علت ماهیات که به اثر ذاتشون چنین وضعیتی رو داشتن، وقتی ارتباط با حق تعالی پیدا کردن، یعنی نسبت با جائل پیدا کردن، چه نکته‌ای در اونها شکل گرفته؟ آیا پس از اینکه نسبت علل جائل پیدا کردن، یه چیزی به اونها افزوده شده؟ یا یعنی اینکه نه، هیچ تحولی در حوزه ماهیات اتفاق نیفتاده؟ اگر بگید هیچ تحولی اتفاق نیفتاده، خب چطور یه ماهیتی که به حسب ذات وضعیتش اینه، در ارتباط با جائل هم هیچی هم به او افزوده نشده، خب چجور بگیم که موجودیت پیدا کرده؟ اینم از یه جهتی نگاه بکنید، دارید موازین و قواعد رو زیر پا میذارید. یعنی در نهایت به این هستش که ماهیت خود به خود موجود شده باشه، چون این نسبت با جائل کاری با او نکرده، چیزی به او نیفزوده. اگر بگید نه نسبت با جاهل که پیدا کرد یه وضعیت جدیدی پدید آمد که غیر از وضعیت سابقه، اگه این حرف رو بزنیم ما میگیم اون وضعیت جدید در حقیقت امر اصیله، یعنی همونی رو که ممکن را ممکن موجود و متحقق کرده همونه. حالا میخوای اسمش هر چی بذار، یعنی ببینید ممکنات در کتم عدم بودن هیچی، نسبت با جاهل که پیدا کردن واقعیت به ماه و واقعیت در اونها شکل گرفته، یعنی شدن امر واقعی که حالا ترد عدم از نسل و ذات خودشون میکنن یا ترد عدم از خودشون میکنن. خب اینجا چه اتفاقی افتاده که یک چنین مسئله‌ای پیش میاد؟ آیا ارتباط با جاهل چیزی به اونها میافزایه؟ اگر میافزایه همون چیز اون امر اصیلی هستش که ترد عدم میکنه، در مقابل سوفسطایی میسته و واقعیت میسازه. نفس ماهیت که این کارو نکرد، این نسبته یه چیزی افسود که این کار رو کرده. حالا میخوای اسمش هر چی بذار، میخوای وجود بذار که به نظر ما بهتر هستش، یعنی الله اینو میفهمون حکام میفهم بهتره، چون اون چیزی که اضافه شده همون واقعیت به ما و واقعیتی که منشأ انتظار وجوده، میخوای اسمش از این بعد بذار نسبت الالجائل، اشکالی نداره از این بعد ما به این امر اصیل بگیم نسبت الالجائل، ولی غیر از جائله و غیر از ماهیته یه چیز دیگری اینجا هستش که به حسب ذاتش داره نفی عدم میکنه. نفی عدم یعنی مقابله با عدم، یعنی عدم نیستم بلکه هستم، داره این کار رو انجام میده، همون امر اصیل هسته. ببینید بیان علامه رو، و ماغیله، این و ماغیله دقیقا جایگاهش رو متوجه بشیم. ما تو اون مقدماتی رو که مطرح کردیم یه مقدمه این بود که اینجا غیر از وجود دیگه چیزی نداریم ما، پس وجود باید این نقش داشته باشه. این شخص میگه نه نه چرا، هیچ چیز دیگه هم داریم، و اون نسبت الالجائله. و ماغیله و اون چرا که گفته شده ان الماهیت به نسبت مکتسبت من الجائل، ماهیت به حسب نسبتی که به دست میاره از ناحیه جائل، یعنی ارتباط با جائل، ارتباط با جائل این رو از کی پیدا میکنه؟ از ناحیه علت، مثلا خداوند متعال این ارتباط رو برای او ایجاد میکنه. ان الماهیت به نسبت مکتسبت من الجائل تخرج من حد الاستواء الى مرحله الاصاله. دقت کنید این بحث رو، این واژه ها روش دقت کنید. تخرج، بله ماهیات به حسب ذات خودش اصیل نیست، متن نیست، متن ساز نیست، در مقابل عدم وای نمیسته، ولی به واسطه این نسبتی که از جائل پیدا کرد که اون ارتباط الالحق و جائل باشه، ماهیت خارج میشود از حد استواء به وجود و عدم، به طرف چی؟ به مرحله اصالت، یعنی به طرف موجودیت، یعنی به طرف این که وضعیتی پیدا بکنه که ترد عدم بکنه، فتترتب علیه الاثار و آثار برش مترتب بشه. پس این نسبت الالجائل، این نسبت مکتسبه من الجائل این نقش رو بازی میکنه. ایشون میگه و ما قیل ها کذا مندفعان، این حرف درستی نیسته. چرا؟ به انها این تفاوتت حالها بعد الانتصاب، ماهیت از این دو وضعیت بیرون نیست، وقتی نسبت الالجائل پیدا میکنه از این دو وضعیت بیرون نیست، یا وضعیت و حالش بعد از این انتصاب تفاوت پیدا کرده یا تفاوت پیدا نکرده. به انها یعنی ماهیت اگر تفاوت پیدا کرده حالت او بعد از انتصاب الالجائل، فما به تفاوت، اون عاملی که تفاوت ایجاد کرد بین چی و چی؟ ماهیت من حیث هویه و ماهیتی که الان موجود هستش، آیا تفاوتی حاصل شد یا نشد؟ اگر تفاوتی حاصل شد فما به تفاوت هو الوجود الاصیل، اونی که تفاوت ها چون همون وجودی هست، یعنی همونی هستش که او رو از کتم عدم خارج کرده، از دایره سفسط خارج کرده، او رو واقعیت کرده، ما بهش میگیم وجود. حالا شما دوست داری اسمشو بذاری نسبت الالجائل، بذار، هر چی دیگری هم اگر دلت خواست اسمشو بذار، اشکالی نداره. فما به تفاوت هو الوجود الاصیل و این سمی نسبتا الالجائل، هرچند اون چیز دیگری که بعد از ارتباط الالجائل برای ماهیت به دست میاد، شما میخوای اسمشو بذار نسبت به جائل، بذار، ولی بالاخره یه چیز واقعی اینجا شکل گرفت. غیر از اون چیزایی رو که ماهیت به حسب ذات و نفس خودش داشت یه چیز واقعی شکل گرفت، همون امر اصیل استش. و این سمیه نسبتاً الی الجائل و این لم تتفاوت، اگر تفاوت نکرده باشه زمین به حال ماهیت برمیگرده، اگر وضعیت ماهیت تفاوت پیدا نکرده پس از انتصاب با جائل و مع ذالک حمل علیها انها موجوده و با این حال هم میشود بر او که این موجود است. این توجه داشته باشید، حالا یواش یواش باید عادت کنید این حمل علی نگیرتین تو ذهن، نه بحث این موجودیت خارجیه که به لحاظ بازتاب ذهنی چه اتفاقی میفته، ما موجود رو برش هم میکنیم. خب ماهیت، این ماهیت خارجی واقعی نه تو فضای ذهن، انتصاب با حق تعالی پیدا کرده. شما میگید هیچ وضعیت ماهیت هم هیچ تغییر نکرده، با این حال ما میتونیم بهش بگیم موجودان، ما میتونیم بهش بگیم موجودان، یعنی راجع به واقع داریم حرف میزنیم. با این حال ماهیت در خارج موجودیت پیدا کرده باشه، خب این که همون انقلاب محالی است که ما در بالا گفتیم. و مع ذالک حمل علیها انها موجودتان و تترتب علیها الاثار و آثار برش مترتب میشه. و کان من الانقلاب، یعنی همون انقلاب محالی که تازه گفتیم باز همون پیش میاد، یعنی ماهیت به حسب خودش بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته، چون نسبت الی الجائل که کاری نکرده اینجا، اگر کاری کرده دنبال همون کار بگردیم و اونو مطالعه کنیم ببینیم اون چیه، اون همون امر اصیله که ما معتقد هستیم اون وجوده. کان من الانقلاب کما تقدم. پس بنابراین این قیلی که مطرح شده که خواسته افزونه بر ماهیت که وضعیتش علی‌السویه است، ما وجود رو پیشنهاد کردیم، ایشون خواست بحث نسبت الی الجائل رو مطرح کنه، خب کار به جای پیش نبرد، در واقع نتونست این قیل در واقع مسئله وجود رو انکار بکنه. این میشود استدلال اول. هم درسته، این میتونست توجیه خوب، بعضی این توجیه رو کردن، ولی اونی که مهمه اینه که ایشون میگه در حوزه ممکنات ماهیت اصیله. توجه کردید؟ اگه میگه ماهیت اصیله، یا باید یک تعریف جدید از اصالت بده، یا اگر منظور از اصالت یعنی اونی هستش که واقع رو واقع میکنه و در مقابل سفسطه و عدمیت میایسته، اون وقت بحث های ما با ایشون جدی خواهد شد. من این کلا داستان رو عوض کنم، الان ما کار نداریم، ممکن معقد دوان یه نکته داشته باشه، بعضی دوست دارن که هر حرفا رو توجیه بکنم به یک مبنای واحد برگردونم، بدم نیست البته این مبنا. اگه ما بگیم نه، با تأمل در آثار محقق دوانی به این نظر رسیدیم که آقا ایشون میگه ماهیات در حوزه ممکنات اصیل، اصلا منظورش این نیست، منظورش اون اصیلی که ما تو این بحث تعقیب میکنیم نیست. توجه کردید که طبیعتا عوض خواهد شد. ما الان بحثمون اینه که ایشون قرار باشه بگه ماهیات در حوزه ممکنات اصیله. توجه کردید؟ ما میگیم چجوری شد اصیلی که نفی عدم داره میکنه، ماهیت فی حد نفسه که اینجوریه، ارتباط با جائل کم که شما میگی هیچی نمیاره، پس این میشود انقلاب محال. دومین برهان و استدلالی که در اینجا مطرح شده اونم مقدماتی داره، من اجازه بدید که کمی سریعتر این بحث رو طی بکنم. من سریع مقدماتش میگم. اولا ما حمل داریم تو این بحث یه چیز دیگر رو هم تعقیب کنید، با اونی که مباحثاتی که فیلسوف راجع به حمل مطرح میکنه، نه حمل به ماه و حمل که تو فضای ذهن باشه، بحث سر شکافتن واقعیت‌های خارجیه. بله، همین چیزایی که تو ذهن ما شکل میگیرن میتونه مطالعه فیلسوفانه راجع بهش کرد. مثلا این استدلالی که داریم مطرح میکنیم میشود جوری باشه که راجع به خود این حمل تو فضای ذهن داره بحث میکنه، ولی نمود اولیش اینه که داره راجع به محکی های حمل بحث میکنه، واقعیت های حمل بحث میکنه. لذا ما تو همین مباحثاتی که داشتیم یواش یواش برای اینکه این رهزنی ها پیش نیاد میگیم حمل فلسفی. حمل فلسفی یعنی اون واقعیتی که در محکی پشت سر حمل انجام میگیره. مثلا تو فضای حمل تو ذهن چه اتفاقی میفته؟ ما ابتدا دو چیز داریم و بعد میگیم این دو چیز یکی هستن، عین هم هستن، متحد هستن. خب تو فضای حمل فلسفی چه اتفاقی میفته؟ یعنی دو چیز تو خارج داریم که اینا به هم پیوند خوردن، گره خوردن. محکی یک حمل ذهنی پیوند خوردن خارجی دو چیزه. هر وقت در خارج و واقع، خارج هم که میگم منظور خارجیت مطلقه است، هر وقت در خارجیت مطلقه دو چیز با هم دیگه گره خورده باشن، اگر بخوام اینا رو بازتاب ذهنی بدیم تبدیل میشه به چی؟ به یک حمل. یعنی یک چیزی حمل بر چیز دیگر بشود. حالا ببین اینجا ما حمل داریم، ما حمل داریم، این چیز مسلم. حالا باز ریزگاری یک مورد توضیح میدم. حمل قطعا استوار بر پایه اتحاد و وحدت. بذارید اینا رو من استفاده کنم از اون چیزی که شما پیش از این دارید. در حمل یک کثرت میخواییم و یک وحدت میخواییم. قطعا در حمل باید یک وحدتی باشه، توجه. حالا ولو کثرت اعتباری باشه ولی وحدت باید بنابرای جدی باشه، توجه کردید؟ پس اولا حمل داریم، ثانیا در هر حملی یک اتحاد و یک وحدت و یک یگانگی مطرحه، ثالثا ماهیات که حالا دیگه به بحث خودمون نزدیک میشیم، ماهیات مسار کثرت و اختلافن، موجب اتحاد نمیشن. مثلا سنگ با آهن، خب سنگ میگه من سنگ، لذا میگفتیم اینا زبان اختصاصی اشیایی، نمیگفتیم ماهیات زبان اختصاصی اشیاست. یعنی اون چیزی که میگه من سنگم، میگه من سنگم، هیچ چیز دیگر نیستم. اون چیزی که میگه من چوبم، میگه من چوبم، هیچ چیز دیگر نیستم. یعنی میگه من من هستم و هیچ چیز دیگری نیستم. ارتباط ها رو قطع میکنه. ماهیات مسار تکثر و اختلافه، یعنی اون محل برانگیخته شدن اختلافات ماهیاته. خب اینم به عنوان مقدمه سوم. مقدمه چهارم این هستش که اگر ماهیت اصیل باشه و وجود واقعیتی نداشته باشه، هیچ حملی نباید انجام بگیره. هیچ حمل، میگم شما بگو تو ذهن یا اون حمل فلسفی، اتفاقا الان بیشتر به حمل فلسفی کار داره. یعنی هیچ اتحادی بین ماهیت ها نباید روی بده. به لحاظ فضای بازتاب ذهن هیچ حملی نباید اتفاق بیفته، در حالی که ما میدونیم حمل داریم. مقدمه اول حمل داریم، هم اتحادهای خارجی داریم، هم واقعا بازتابش به لحاظ فضای ذهنی، هم تو ذهن داریم. اگر ماهیت اصیل باشه هیچ حملی نباید اتفاق بیفته، در حالی که قطعا حمل داریم. پس معلوم میشود ماهیت اصیل نیست. اونی که اصیل هستش به واقعیت بنیادین هستش، اون وجوده که موجب اتحاد اشیای مختلف با یک دیگر میشه و بسترساز فضای حمل فلسفی و در نتیجه حمل ذهنی هستش. من میخونم باز برخی از توضیحات در لابلا عرض بکنم. اینا خیلی میتونه در عمق خودش استدلال خوبی باشه، ولی غیلی ویدی ها و انقلت و غلط های فراوانی هم در لابلاش هست، توجه کردیم؟ ببینید بس رو برهانون آخر دیگه، این جمله اخیر من معنیش این بود که تمام قضیه، توجه کردیم؟ برهانون آخر، الماهیاتو مسار الکثرت و الاختلاف بالذات. من نمیدونم اون چیزی که در ذهن شما بود همون غیلی ویلی هایی هستش که در ذهن منه، توجه کردید؟ ممکنه که چیزی باشه که اصلا وارد به هیچ وجه نباشه، که احتمال زیاد همینه. برهان آخر الماهیات مسار شما این مقدمات برهان دوم رو بعدا خودتون تنظیم کنید، یعنی به چه شکل منطقی تر، اول این، دوم این، سوم این، چهارم این، تا ما به نتیجه برسونه. برهان آخر الماهیات مسار الکثرت و الاختلاف بالذات، یعنی محل ثوره انگیزش کثرت و اختلاف به حسب ذاته. یعنی هر ماهیت نگاه کنید به حسب ذات بگونه است که میگه من غیر از بقیه هستم. این فرماد الماهیات مسار الکثرت و الاختلاف بالذات، فلو لم یکن الوجود اصیلا، اگر وجود اصیل نباشه اون گونه که ما میگیم، یعنی همین ماهیت اصیل باشه به اون گونه که شما میخواید بگید، لم تتحقق وحدتون حقیقیه ولا اتحادون بین ماهیتین، دیگه نباید یک وحدت واقعی و یک اتحادی بین دو تا ماهیت اتفاق بیافته. این ولا اتحاد تفسیر همون وحدت حقیقیه، یعنی حقیقتا اینجا اتحاده، چون دو تا ماهیت هستش که میخواد با هم دیگه متحد بشه. لم تتحقق وحدتون حقیقیه ولا اتحادون بین ماهیتین، اینجا اشاره به واقعیت مسئله داره. فلم یتحقق الحمل، اگه این حمل حمل ذهنی باشه، یعنی اگر اتحادی بین ماهیات نباشه، خب حملی هم در ذهن روی نخواهد داد، در حالی که ما می‌بینیم قطعا حمل داریم و حمل مبتنی بر اتحاد دو چیز با یکدیگر تو فضای واقع و در نهایت در فضای ذهن هستش. پس معلوم میشه وقتی ماهیت اصیل نیست، اگه ماهیت اصیل بود اتحادی اتفاق نمی‌افتاد، حملی روی نمی‌داد، ولی وقتی می‌بینیم حمل روی میده و در واقع اتحاد هستش، پس معلومه که وجود هستش که این کارو داره انجام میده، چون چیز دیگه‌ای در این بین نداریم. می‌فرماد لم تتحقق وحدتون حقیقیه ولا اتحادون بین ماهیتین، فلم یتحقق الحمل الذی هو الاتحاد فی الوجود. البته این رو در نتیجه همین روند حاصل می‌کنیم ما،
و این چیز دیگه وجود نداره. پس حمل که یک اتحاده، اتحاده در وجود باید باشه، چون تو ماهیت که نمیتونه اتحاد برقرار بکنه. اصلا اتحاد در ماهیت بی‌معنا هستش، ماهیت مسار کثرت هستن. پس اگر حمل اتفاق نیفته که حاصل یک اتحاده، باید اتحاد در چی باشه؟ وجود باشه. اینجا ثمرات این بحثه، گرچه میتونید یعنی قلم بهتر از این زده بشه. توجه کردید؟ آقا ماهیت مسار اختلافه، حمل بر وحدت و اتحاد استواره. اگر ماهیات اصیل باشه نباید هیچ اتحاد و هیچ حملی روی بده، در حالی که قطعا حمل و اتحاد روی میده. پس این حمل و اتحاد در بستر وجوده، پس وجود اصیله. این مقدمات رو خودتون میتونید بعدا مفصل ترتیب بدید. فلم یتحقق الحمل الذی هو الاتحاد فی الوجود و الضرورت و تغذی به خلاف ضرورت، یعنی بداهت عقلی خلاف این رو میکنه. ما وحدت بین اشیا داریم. مثلا میبینیم یه آدمی که تا حالا مثلا درس نمیخونده یا خیلی خوب درس نمیخونده، یا یواش درس میخونه و اتحاد برقرار میکنه با چی؟ با ملکه علم، اونم ملکه عالی اجتهاد. مثلا تا حالا بینشون اتحاد برقرار نبود، مباینت بود یا خیلی فاصله بود، ولی الان چیش تبدیل شده به چی؟ به اتحاد. پس این خیلی چیز واضح و روشن هستش. پس ما هم اتحاد بین ماهیات داریم، هم تو ذهن داریم. مثلا انواع حمله هایی که شبان روز داریم در ذهن انجام میدیم، که اینا حکایت میکنه از پیوند هایی که تو خارج اتفاق میفته، انواع پیوند ها. و این رو اگه مطالعه کنید چیز جالبی در میاد، چون انواع پیوند ها خیلی گوناگونه. مثلا شما تا وقتی تو این کلاس نبودی الان اومدید تو این کلاس، یک نوع وحدت و اتحادی بین شما و این کلاس برقرار شد، گرچه وحدت بسیار ضعیفه، ولی وحدت و اتحاده. لذا میتونیم حمل بکنیم در کلاس بودن را بر شماها و بر ماها. توجه کردید؟ حالا فرض کنید که همینجور انواع پیوندهایی که مثلا مثالی که میزدیم، پیوند با پول، پیوند با قدرت، پیوند با ثروت، پیوند با چیزهای دیگه، با خیلی چیزها میشه چی؟ این پیوند باید در عالم واقعی این پیوندها باشه تا تبدیل بشه به گزاره‌هایی که در ذهن میتونه صورت بگیره. به این نکته خیلی بیاندیشید، ارتباط مفاهیم و حمله‌ها با محکی‌ها و واقعیت‌هاشون. به این نکته بیاندیشیم. اگه به این نکته کم بیاندیشیم، یواش یواش ذهنی تو فضای ذهن حرکت میکنیم. اینو حتی گاهی از اوقات تو فقه و تو اصول اینا تو فضای ذهن داریم حرکت میکنیم، همون تو فضای اصول، همون تو فضای منطق. ما همش میخوایم اون پیوندهای نفس الامری رو دریابیم و درک بکنیم، و این ذهن یک ابزاری است برای شناخت واقع. گاهی خود ذهن مزاحم میشه، وقتی که زیاد به ذهن توجه بکنید غفلت بکنید که از این ذهن، خود این ذهن به ما میگه که شما به اون ور نگاه بکن. ما همش تماشا میکنیم به خود ذهن. اون کسی خیلی قویه که ببینه ذهن چجوری داره حکایت از خارج میکنه و این فضاها رو کاملا توجه داشته باشه. و ضرورت و تغذیه به خلاف ضرورت یعنی چی؟ یعنی اینکه حملی نداشته باشیم، اتحادی بین ماهیات نداشته باشیم. اینجوری بگید اتحادی بین ماهیات نداشته باشیم، حملی بین ماهیات نداشته باشیم. هم اتحاد بین ماهیات داریم، هم حمل داریم. پس معلوم میشود که ما اینجا یک عامل اتحاد داریم، عامل اتحاد که ماهیت نمیتونه باشه، پس باید وجود باشه. فل وجود و هو الاصیل. پس وجود اون امر اصیلی است که نقش وحدت بخش رو بازی میکنه، چون زبان مشترک اشیاء هستش، نقش وحدت بخش رو بازی میکنه. تا اینجا برهان دوم تمامه، ولی عبارتی که در پایان برهان دوم اومده، گرچه به لحاظ الغاء برهان دوم نیازی بهش نداشتیم، ولی عبارت بسیار مهمی هستش. یعنی هم ملاک و تعریف بسیار خوبی از اصالت و اعتباریت به ما میده، هم ادبیاتی که به کار برده ادبیات بسیار شایسته و بایسته استش که ما انشالله الان این مطلب مطرح میکنیم، ولی تفصیل این بحث رو کجا میذاریم؟ در آخرین سطر همین فصل، اونجایی که یک ادبیات بسیار شایع در این زمینه راجع به اعتباری و اصیل به کار میره، اونجا انشالله مطرح خواهیم کرد. الان علامه چی میفرماد؟ میفرماد فل وجود و الاصیل، وجود اصیله، الموجود و بذات. ببینید شما راجع به وجود هم میتونید بگید موجود، خود وجود، خود نفس وجود، همون واقع به ما و واقع میتونید بگید موجود، ولی موجود به حسب سنخ ذاتش، یعنی سنخ ذاتش، طبیعتش. من از این کلمات همش دارم از لغت استفاده میکنم، توجه کردید؟ اصطلاح تو فضای اصطلاح نیستم. مثلا میگم جنس، میگم نه جنس در مقابل فصل، اینا نه، همون فضای لغوی عرفی که از جنس، سنخ، جنس، از طبیعت، از اینا میخوام استفاده کنم. وجود به گونه ای هستش که موجودیتش به حسب خودشه. چرا؟ چون اصلا خودش همون موجودیته، چیزی غیر از این نیست. توجه کردید؟ پس اصیل اونی هستش که موجود به حسب ذات باشه. اعتباری چیه؟ او اعتباری اون هستش که موجود به حسب غیر باشه. غیر در اینجا البته خود وجود، چیز غیر از این نیست، موجود به حسب غیر باشه. ماهیت موجود به حسب ذات خودش نیست، بلکه ماهیت موجود بل وجوده. یعنی واقعیت به ما و واقعیت واقعیت است به خاطر اینکه جنس ذاتش همینه، ولی حالت واقعیت به ما و واقعیت هم واقعیت است، نه به لازم اینکه جنس ذاتیش واقعیت به ما و واقعیته، بلکه چون حالت اون چیزی است که واقعیت به ما و واقعیته لذا واقعیته. روشن شد این جمله؟ همونش برگردیم به شعار خودمون. شعار ما چیه؟ ماهیت موجود هست ولی وجود نیست. وجود هم وجود هم موجوده، ولی موجود است به حسب ذات خودش. ماهیت وجود نیست ولی موجود است. چون حالت چیزی است که اون شی موجود به حسب ذات است، لذا ماهیت موجود و متحققه. فقط یه نکته تذکر بدم. این چیزی که ول ماهیت و موجودتون به، یعنی بل وجود، اولا چون چیز دیگه وجود نداره که ما بگیم موجود به او هستش، چون ما در این تحلیلی که از عالم واقعی کردیم دو چیز داریم، یکی ماهیت و دیگری وجود. ماهی وجود که به حسب ذات خودش موجوده. ماهیت چی؟ ماهیت میگیم به اون وجود موجود، یعنی بل غیر موجود که به این وجود. فقط یک نکته بسیار دقیق که این با که اینجا اومده با تعلیلی نیست. من انشالله این رو در آخر این فصل توضیح خواهم داد، یعنی اونجا باید این بحث رو باز کنیم. ببینید، نه این که خوب اینجا رو دقت کنید، فقط به عنوان یک در واقع توضیح کوتاه عرض میکنم اینجا. مثلا ما اگر میگیم تمام ممکنات موجود بالحق هستن، این بابای تعلیلیه، یعنی خداوند علت پدید آورنده وجودات اشیا هستش. اما اینجا که میگیم ماهیت بل وجود موجوده، نه اینکه وجود علت ماهیت باشه، علت فلسفی منظور ماستا. اگر شما معنای علیت رو اولا، بعضی از بزرگان هستن که اینا میگن نه وجودم علت ماهیت هستش، چرا؟ چون معنای علیت رو عوض کردن. علیت اگه معنی مطلق توقف باشه، بله ماهیت متوقف بر وجوده، شما میتونید بگید وجود علت ماهیته، توجه کردید؟ ولی اگه معنی فلسفی علیت مد نظر باشه، تراوش وجودی باشه، توجه کردید؟ اگه اینجوری باشه، ما این همون بیانی که من کمی اصطلاحاتی میگم که الان برای دوستان ممکنه یه مقداری ناشنا باشه، این همونیه که مرتب صدر المتعلم میگه ماهیت مجعول و معلول نیست، بلکه حالت معلوله. یعنی اونی که طرف علت همون وجوده، خداوند وجود میاره، ولی این وجود همراه با حالاتی، از جمله اونا چیه؟ محدودیتایی که داره. حالا محدودیت، معنا کردن ماهیت به محدودیت، یکی از معانی سطحی و ساده ماهیت هستش، توجه کردید؟ حالا خداوند متعال چی میاره؟ وجود یک شی میاره. این وجود که اومد حالاتی داره، از جمله ماهیتشه، یعنی چیستیش، چیستیش به همراه هستیش میاد. چیستی که همون هویت ماهوی باشه، تعبیر صدر اینه دون جعله، یعنی وجود نمیاد تو ذاتش وجود بریزه. نمیخوام الان عمق پیدا بکنی، اگه پیدا کرد و به هاونه مل مطلوب، اگر نکرد خودتون رو سرزنش نکنید. من انشالله چون میخوام با اون ادبیات فنیش در آخر این فصل عرض بکنم، هیچ وقت وجود نمیاد وجود بریزه تو ذات ماهیت و ذات ماهوی از ذات ماهوی تغییر بده. ذات ماهیت همیشه ذات ماهیته، چوب چوبه. هیچ وقت وجود جز به ارکان کلیات ایساغوجی چوب نمیشه، توجه کردید؟ خداوند چوب رو موجود میکنه، نه چوب رو چوب میکنه، نه ذات چوب رو عوض میکنه توش، مثلا یکی از فرض کنید ذاتیاتش رو وجود قرار میده، اصلا اینجوری نیستش. بلکه خداوند متعال یه وجودی میآفرینه که چیستی او و حالت او وجود هستش. این بایی که اینجا وجود داره رو انشالله بحث کنیم، کرد بای تعلیلی حساب نکنید، این بای تقییدیه. انشالله تفکیک این دوتا با رو بعدن توضیح خواهیم داد. اگر به این نکته، حالا انشالله میرسیم، عرض میکنم اونجا فواید اون بحث هم عرض خواهم کرد، اگر به این نکته عمیقا توجه نکنیم، دائما ما فکر میکنیم که مثلا فرض کنیم مثلا ماهیت معلول وجود هستش، یا چیزایی از این دست، اشتباهاتی که به وجود میاد. از کجا میاد؟ از این وجود میاد، سلم وجود. ولی شما میگید ذات ماهیت از اون میاد، توجه کردید؟ یک مغایرت رو باید درست کنید، توجه کردید؟ بیاید هم میشینیم و با هم اینقدر صحبت میکنیم تا این درست بشه، توجه کردید؟
اینقدر صحبت خواهیم کرد تا این نکته چی درست بشه. چون عرض کردم در دوستان تشریح نداشتن، 50% عبارتهای صدر و متعلم در همه آثارش به همین بحث وابسته است. 50% عبارات توجه کردید؟ این هر چی دوستان در اینجا تأمل داشته باشن در واقع تأملشون ضایع نشده. ما میخواییم این نکته رو مطرح بکنیم که در عالم واقع دو تا نکته است. یکی بنیاد واقع به ما واقع رو تشکیل میده، یکی حالات او است. حالات او خب حالات اوست، از او از یک جهت که جدا نیست، ولی حالات اوست. این نکته هم باید توجه، یعنی به جنبه مغایرتش هم باید چیکار بکنیم؟ دقیقا توجه کنیم. وقتی به جنبه مغایرت توجه کردیم و در واقع تمام مطالعه رو بردیم تو جنبه مغایرت، متوجه میشیم که اونجا وجود عین ذات او نیست. توجه کردید؟ ذاتی دارد که موجود به این وجود هستش، ذاتی دارد که موجود به این وجوده. لذا این چوبی که موجود به وجوده، آهنی که موجود به وجوده، سنگی که موجود به وجوده، آبی که موجود به وجوده، تا این فضل و بخونیم دیگه. من میفرماد بله، الموجود به ذات و المایتون موجودتون به، و مایتون موجود به او هستش. بله بله، از همون نبودنش دیگه، از وجود که نباید عکس کنیم که، از همون نبودنش، از همون نبودنش عکس میکنیم دیگه. یعنی نبودن حضرت عیسی از من از همه آیون سوال میکنه. حالا چرا رفتی اونجا؟ رفتی الا در حضرت، حالا فرض می رسیم اونجا، نبودن حضرت عیسی علیه السلام آیا نبودن پدرش، خودش هم البته اینجا تشه، حالا انشاءالله هست. حالا نبودن حضرت پدر حضرت عیسی علیه السلام، نبودنش واقعیت دارد یا بودنش واقعیت دارد؟ در همون متنی که باید باشه. اگه بگی بودنش واقعیت داره که ممکنه که با شما برخورد دیگه صورت بگیره، توجه کردید؟ اما اگه بگی نبودنش واقعیت داره، همین اتفاق ما دنبالش هستیم، توجه کردید؟ بله؟ هر معنای، آقا اصلا اینا رو ول کنید، هر معنایی داره تو اینجا بپوشیم. یک واقعیت داشتنی را بیاموزیم و یاد بگیریم که غیر از واقعیت داشتن نفس وجود باشه. اصلا اینا رو بذاریم کنار. من سوال میکنم آیا واقعیت نداشتن پدر حضرت عیسی علیه السلام رو ذهن ما درست کرد؟ یا واقعیت خارجی بگونه ای که ذهن ما منفعل از او میگه پدر حضرت عیسی علیه السلام نیستش، واقعیت نداشته؟ خب واقعیت بگونه ای استش که این رو به ما میده. حالا این واقعیت کجا انتظام میکنیم؟ که هر چی میخواییم بگیم یه چیزی رو پذیرفتیم که این چیز از جنس وجود نیست، ولی توهم صرف هم نیست، واقعیت داره. ما تو این مباحثه‌ای که در فصل 4 پیریزی کردیم، عرض کردم که عمیق‌تر از فهم اصالت وجود، فهم اعتباریت ماهیته. یعنی این اهمیت داره و این کار میرسه. ما در اینجا به این نتایج میخوایم برسیم که یه چیزهای واقعیت دارن با اینکه متن وجود نیستن. این برهان دوم. و هم برهان سوم. برهان سوم استفاده از بحث وجود ذهنیه. ایشالله بعداً بحث وجود ذهنی مطرح خواهد شد و مفصل بحث خواهیم کرد. قبلا هم که یادتون باشه به عنوان فواید بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت رو همون بحث‌های وجود ذهنی اعلام کردیم. اونجا هم این بحث با دقت بیشتری مطرح خواهد شد. بنیاد مباحث وجود ذهنی تو اصالت وجود ریخته میشه. یعنی نوع نگاهی که شما راجع به اصالت وجود و اعتبارات ماهیت پیدا میکنید رقم میزنه بحث‌های وجود ذهنی را. اما این استدلال مبتنی بر همین بحثه. این استدلال یه تقریر خیلی خوب داشت که علامه طباطبایی، چون داره فرمایشات ملا هادی سبزوایی رو در شرح منظومه میاره، این برهان خیلی خوب رو نیاورد. یعنی این تبیین و این تقریر خیلی خوب رو نیاورد، تقریرش که متفاوت. من اول اون تقریری که خیلی جالب و خوب است رو عرض بکنم. ببینید، پیشتر در لابلای مباحث عرض کردم اگر امری اصیل باشه، خوب توش مطالعه بکنیم. امر اصیل یعنی چی؟ یعنی ذات او نفی عدم میکنه. یعنی هیچ ذات دیگری نداره ها، هیچ ذات دیگری نداره، ذاتش فقط همینه که طرد عدم میکنه، در مقابل عدمه، غیر عدمه. فقط هویت بنیادینش همین نقطه هستش. اگر چیزی هویت بنیادینش این باشه، میتونه یک واقعیت و هویت مرسل پیدا بکنه، یعنی جوری که از این هویت ذاتیش دست برداره و بعد یکی از نمونهاش اینه که به شکل مفهومی در بیاد.
صدر متعلم بارها مطرح کرده اگر چیزی به حسب ذاتش نفی عدم میکنه، خب ذاتش که نمیتونه از دست بده. اگر به حسب ذاتش داره این کار رو انجام میده، معنای این سخن این هستش که هرگز نمیتونه به شکل مفهومی در بیاد. اگر به شکل مفهومی در بیاد، یعنی ذات مرسل داره، یعنی معناش این خواهد بود که در واقع انقلاب در ذات پدید بیاد. خب اگر چیزی اصیل باشه نقشش اینه. حالا وقتی این ملاک رو دقیقاً به دست آوردیم، حالا بریم سراغ وجود و ماهیت، ببینیم محکی کدام یک از این دو هستش که این وضعیت رو داره. بحث رو میبریم راجع به ماهیت. وقتی راجع به ماهیت میبریم، عمیقاً که به هویت ماهوی، هویت ماهوی فقط همون گونه هستا، توجه کردید؟ وقتی عمیقاً به هویت ماهوی تأمل میکنیم، میبینیم این که واقع رو واقع بکنه و طرد عدم بکنه عین ذات او نیست. و لذا هستش که ماهیت چنان که در خارج واقعیت دارد میتواند مفهومی بشه، یعنی بدون اینکه هیچ چیزی از ذات و ذاتیاتش کم بشه، چنان که یک نمونه در خارج داره، یک نمونه در ذهن بزنه به نحو مفهومی و حکایی باشه. خب اگر این مطالعه و این دقت رو ما راجع به ماهیت داشته باشیم، با اون مقدمه اولی که راجع به اصالت گفتیم که ملاک اصلی اصالت چیه، طبیعتاً باید بگیم ماهیت امر اصیل نیست. چون اگر امر اصیل بود نمیتونست خودش یه وقتی در خارج باشه، یه وقتی باستاب ذهنی و مفهومی پیدا بکنه، خودش بشود مفهوم و خودش رو بفهمیم، ذاتش رو بفهمیم. ما ماهیت ذاتش را میفهمیم، ادبیات دیگه بگم، ما ماهیت ذاتش را میفهمیم، چون ذاتش میفهمیم. یه کسی بگه آه در من خوندیم که ذات ماهیت، هر چی که فهمیدیم، توجه که یه ذرهش فهمیدیم، خود این یک ذره ذاتش رو فهمیدیم. این شده در بحث وجود ذهنی مطرح خواهم کرد که مثلا این بحث عینیت که مطرحه، بعد آقا یعنی چی؟ ما تو شما گفتید که ذات و ذاتیات اشیاء رو خیلی سخت میشه به دست آورد. بحث اینه که یه ذره این سفیده چیز آسونی که فهمیدیم خودش رو فهمیدیم. ما ماهیت خود ذاتش رو میفهمیم، یعنی میتونه باستاب مفهومی داشته باشه. اما وقتی راجع به وجود مطالعه میکنیم، میبینیم وجود ذات او قابل فهم نیست. چون ذات او چی؟ همون واقع به ما و واقع. نگید که ما لفظ وجود نه، اصلا لفظ وجود ول کن. اون واقع به ما و واقع یا همون ادراکی که از برخورد مستقیم به دست آوردیم، اون امر اصیله. ولی گونهش که همون ماهیت باشه، گونهش میتواند فهم بشه تو دستگاه ذهنی ما، یعنی مفهوم بشه، میتونه توی خارج باشه. این نشون دهنده این استش که ماهیت یک امر اصیل نیست، و چون چیز دیگه غیر از وجود نداریم و وجود هم به لحاظ اون محکیش همین شأن رو داره، وجود استش که اصیله. این تقریر خیلی خوب از این بحثی که همونجا میشه استفاده کرد. اما تقریری که علامه طباطبایی به تبع محقق سبزواری آورده، نه همین بحثی است که از این آقایون استفاده، همه جا بارها این بحث استفاده کردن. اما تقریری که اون علامه داره به تبع مرحوم سبزواری مطرح میکنه چیه؟ علامه و محقق سبزواری اومدن متمرکز شدن در یکی از ملاک‌های فرعی اصالت. من این رو ملاک فرعی اصالت می‌دونم. ملاک فرعی اصالت چیه؟ دارای آثار به حسب ذات بودن، یعنی به ذات اثردار بودن. من این رو ملاک اصلی می‌دونم. در بحث‌هایی که هم می‌گیم یا فرضون چیزهای دیگر، این رو به عنوان ملاک اصلی معرفی نمی‌کنیم، چون دغدغه‌های پیرامونش هست. میشه تمام کرد، مثلا صاف کردا، ولی دغدغه‌هایی همراهش هست. من اونچه که اینجا اومده عرض می‌کنم، اصیل یعنی اونی که به حسب ذات خودش دارای آثار باشه. خب این تمام شد. میایم سراغ ماهیت. می‌بینیم ماهیت تارتن تو خارج که موجوده این آثار رو داره. وقتی تو ذهن موجود میشه که بر اساس نظریه وجود ذهنی عین ماهیت باستاب ذهنی پیدا میکنه و خودش مفهوم میشه، وقتی تو ذهن میاد می‌بینیم اون آثار رو نداره. این نشون دهنده این هستش که ماهیت نسبت به این آثار نقش به ذات نداره، یعنی به حسب ذات خودش منشأ آثار نیست، با یه چیزی پیوند میخوره و آثار رو از اون میگیره به خودش، با یه چیزی پیوند میخوره. این نشون میده ماهیت به حسب ذات خودش امر اصیلی نیست. امر اصیل همونی هستش که وقتی در خارج این ماهیت با او پیوند میخوره و متحقق میشه، همون هستش که این آثار را در واقع بروز میده. اون امر اصیله که چیزی غیر از وجود نخواهد بود. ببینید عبارت رو، برهان آخر تو اینجا و تو این تعبیرات توجه هم داشته باشید.
ببینید با ماهیت چیکار داره میکنه. هم در قبلی آمد در قبلی آمد، پس یک عبارت که مثلا فرض تو مشاعر باشه نیست، خیلی عبارت هست. توجه کردید؟ الان اینجا نگاه بکنید، میگه برهان آخر الماهیتو توجد به وجود خارجی. از این سریعتر الماهیت توجد به یا بگیم خب علامه طباطبایی اشتباه کرد، این اشکال نداره، ولی لاقل بگیم علامه خودش این داره میگه الماهیتو توجد به وجود خارجی، ماهیت به وجود خارجی موجود میشه. توجه کردید؟ فتترتب علیها آثارها، پس آثار ماهیت براش مترتب میشه. الان اینجا ملاکی رو که مد نظر قرار داده چیه؟ ترتب آثار به ذات. میگه ماهیت تو خارج میاد، میبینیم آثار ازش بروز میکنه و توجد به عینها به وجود ذهنیین، عیناً همون ماهیت بر اساس نظریه وجود ذهنی کما سیاتی، عیناً همون ماهیت تارتم به وجود ذهنی موجود میشه و بعد میبینیم فلا تترتب علیها شیء من تلک الآثار، هیچ چیز از اون آثار ازش بروز نمیکنه. بنابراین فلو لم یکن الوجود هو الاصیل، اگر وجود اصیل نباشه و کانت الاصالت للماهیت، یعنی ماهیت اصالت داشته باشه، در حالی که وحیه محفوظتون فی الوجودین، در حالی که ماهیت در هر دو وجود، یعنی هم در خارج هم در ذهن، محفوظت و ذاته، یعنی ذاتش هم اینجاست هم اونجاست، هم میتونه تو خارج بیاد هم میتونه تو ذهن بیاد، اگر اصیل بود و منشأ آثار به ذات بود، باید آثارشو در هر دو موتن بروز میداد. میفرماد فلو لم یکن الوجود و هو الاصیل، اگر وجود اصیل نباشه و کانت الاصالت للمایه و هی محفوظتون فی الوجودین، لم یکن فرقون بین آما، پس فرقی بین این دوتا، کدوم دوتا؟ ماهیت در خارج و ماهیت در ذهن، فرقی باید بین ماهیت در این دو وضعیت نباشه، یعنی در هر دو وضعیت آثارشو بروز بده، در حالی که می‌بینیم و تالی باطل. تالی کدومه؟ همین لم یکن فرقون بین آما، اینکه فرقی بینشون نباشه، این باطله، چون می‌بینیم فرق هست. پس این نشون میده که ماهیت به حسب سنق ذات خودش صاحب آثار نیست، بلکه به چیز دیگری که اون وجود باشه این اثر رو داره. فل مقدم و مثل و مقدم هم چی بوده؟ مقدم همیشه باطل است. توجه کردید؟ مقدم باطل است. مقدم یعنی چی؟ یعنی این که ماهیت اصیل و وجود اعتباری باشه، این چی حرف باطلی هستش، بلکه وجود اصیل هستش. اینم برهان در واقع سوم. 5 دقیقه فرصت داریم، توجه کردید؟ تو این 5 دقیقه ما برهان چهارم رو میخونیم. خلاصه برهان چهارم اینه، توجه کنید این رو. ببین اینم که خوندم در شرع اون قبلیه، برهان دوم شرع منظومه جلد دوم صفحه 74، برهان سوم شرع منظومه جلد دوم صفحه 68 و 69. ها؟ خب این زفت تونتون زفت میکنه. شرح منظومه اون برهان دوم شرح منظومه جلد دو صفحه 74، این برهان سوم شرح منظومه جلد دو صفحه 68 و 69. و اما برهان چهارم، برهان چهارم چیه؟ برهان چهارم این استش که ما وقتی ماهیت رو مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم نه تنها نسبتش به وجود و عدم علستوی است که بحثای قبلی بود، میبینیم نسبتش با تقدم و تأخر، شدت و ضعف، قوه و فعل، حالا تمام اینها بعدا بحث خواهد شد، میبینیم نسبتش با اینا مساوی، مثل ماهیت انسان متقدم باشه و متأخر فرقی نداره، این انسان متواضع، توجه کردید؟ خیلی جلو باشه عقب باشه اینا براش خیلی فرق نداره. پس ماهیت به حسب ذات خودش نسبت به تقدم و تأخر علستویه، شدت و ضعف علستویه است، خود ماهیت فی حد نفسه، قوه و فعل انسان بالقوه بالفعل، انسان در انسان بودنش علستویه است. پس ماهیت نسبت به این مقوله‌هایی که شمردیم حالت علستویه داره. اگر ماهیت اصیل می بود، اگر ماهیت به حسب ذات خودش اصیل می بود، معناش این است که ما نباید تقدم و تأخر داشته باشیم، نباید شدت و ضعف داشته باشیم، نباید قوه و فعل داشته باشیم، در حالی که همه اینا رو داریم. اگر ما همه اینا رو داریم، از سوی دیگر ماهیت نمیتواند اینا رو قبول بکنه، اینا باید به چی منتسب باشه؟ به یک امر اعتباری ذهنی، اونم که به درد نمیخوره. پس باید وجود امر اصیلی باشه که به حسب ذات خودش تقدم، تأخر، شدت، ضعف، قوه، فعل اینا رو میپذیره. بله یه وقتی ماهیت با وجود بالقوه مرتبط میشه، یه وقتی با وجود بالفعل، یه وقتی با وجود شدید، یه وقتی با وجود ضعیف، یه وقتی با وجود متقدم، یه وقتی با وجود متأخر. برهان آخر
بله برهانون آخر ببخشید
برهانون آخر الماهیتو من حیثیت هست و نسبت حائل تقدم و تأخر. اینم شرح منظومه جلد دو صفحه 69 جلد دو شرح منظومه. برهان آخر ماهیت از لحاظ خودش نسبتش با تقدم و تأخر چیه؟ یکسانه و شدت و ضعف و القوه و الفعل. لکن الامور الموجوده فی الخارج امور واقعی که ما تو خارج داریم میبینیم این اوصافو دارن مختلفتون فی هذه الاوصاف فبعضها متقدم او قوی کل اله و بعضها به خلاف ذلک کل معلول معلول متأخر ضعیف نسبت به علت و بعضها بالقوه و بعضها بالفعل یه چیزی بالقوه است گیاه بالقوه بعد بالفعل میشه و بعضها بالقوه و بعضها بالفعل. فلو لم یکن الوجود هو الاصیل اگر وجود اصیل نباشه کان اختلاف و هذه صفات مستندن الیها مستندن الیها اختلاف این صفات باید استناد به ماهیت پیدا بکنه در حالی که ماهیت به حسب ذات خودش استواء نسبت به همه اینا داره از خلفان این خلاف فرض پیش میاد. و هناکه علامه طباطبایی میفرماد و هناکه خدا خودش رو پدرش رو بیامرزه که اینجا تمام کرد و هناکه حجج اخرى مذکورتون فی المتولات در اینجا حجج و براهین دیگری هستش که باید در کتابهای طولانی تر مثل مشاعر مثل شرح منظومه مثل چیزهای دیگر ادله رو پیگیری بکنید. بعضی از اساتید جناب استاد آقای فیاضی یک کتابی داره به نام هستی و چیستی در حکمت صدرایی اونجا بیش از 30 برهان بر بحث اصالت وجود چیکار کرده جمع جور کرده و آورده. حالا در اصالت حججش میفهمان در کتابهای مفصل مطرح هست. خب به لحاظ اینکه چند دقیقه فرصت هست و تازه فردا هم تعطیل هستید من یه تذکری بدم حالا دوستان که فضای تبلیغی داره مطرح میشه ان شاء الله من یه فرصتی مطرح خواهم کرد که دوستان همه دوستان اصالت وجود رو بحث برداشتی که داشتن تقریر بکنن. الان هنوز نه چون تمام نشده بعدا از همه دوستان میگیرم به این تقریرها رو انشالله خواهیم دید. حالا در هر صورت فضای تبلیغ نزدیک هستش میخواستم یه بحث یکی مفصل داشته باشم ولی فرصت اجازه این معنا رو نداده. خب دوستان این یک مجاهده هست تبلیغ و اصلا با همین انگیزه و با این نیت اگر فضاها برایشون آماده هستش حتما تبلیغ رو جدی بگیرن. نقش سازندگی تبلیغ برای انسان بسیار زیاده. توجه کردید؟ یه کسی میگفت که من مشکل اخلاقی ندارم چیکار بکنم؟ حالا ظاهرا طلبه بود. اون یک دیگه بهش گفت که شما برو درس اخلاق بده. چون وقتی درس اخلاق که شروع کردی یا باید خیلی پوسکلوف باشی درجه کردی یا لاغر یه خورده باید خجالت بکشی دیگه هی میگی فلان باشید فلان باشید بهمان باشید خب یه خورده دادم خجالت میکشی یه خورده منضبط میشه درجه کردی یه خورده منضبط میشه. حالا در اصل تبلیغ رو با این نیت که خودمونو بسازیم طلبه به ابزارهای زیادی نیاز داره. ببینید طلبه باید زبان گویا داشته باشه این تو همین فضاهای تبلیغی به دست میاد. اینا همه رو به عنوان خودسازی و ساختن انسان در راه اسلام حساب بکنید. نیت‌ها رو خالص کنیم. توجه کردید؟ نیت‌ها رو خالص کنیم. بیانمون رو هر فرصتی پیدا کردیم برای حرف زدن حرف بزنیم. توجه کردید؟ رفتی شهرستان یه هیئتی کوچیکی هست. همین خانگی ببین من چند دقیقه می‌خوام صحبت کنم. توجه کردید؟ هم جسارتتون بالاتر میره. طلبه باید چی باشه؟ قوی باشه، شجاع. اگه داره که خدا رو با شکر، اگه نداره با تمرین کنه و این فضا و این طبیعت مکتسبه رو این باید به دست بیاره. توجه کردید؟ باید جسارت کار داشته باشه، طلبه باید قلم داشته باشه. الان شما انشالله بعدا من مفصلتر عرض خواهم کرد. یه خود جلوتر رفتید بعد میگه آقا یک مثلا مقاله بنویس یا یه پایان نامه بنویس اصلا هیچ چی نمیدونه چیکار کنه. واقعا میگم یعنی پدر استاد راهنما و مشاور در پایان نامه های حوزوی در میاد. چرا؟ چون هیچی بلد نیست چیکار کنه. اولش، آخرش، وسطش، طرحش، نمیدونم چیزش، نوشتنش. گاهی وقت انسان مثلا پشیمون میشه میگه بلکن من خودم میمیزنم همه رو برای شما. توجه کرد؟ چون قلم ضعیفه. قلم بزنیم، حرف بزنیم. وقتی میخواید حرف بزنید مثلا انشالله دارید میرید تبلیغ، نه اینکه رفتید 50 تا صلوات اول بفرستید. توجه یه صلوات بر خودتون. با صلوات. بابا حرف بزن. توجه کردید؟ زود برو حرف بزن. حالا یه صلوات فرستادی، تمام شد. توجه کردید؟ یه خطبه کوتاه می‌خونی، اونم خطبه بلند قدیم اینا مرسوم بود و همه حاجب واج می‌شدن. توجه کردید؟ یه خطبه قرا می‌خواد. الان نمی‌فهمن چی داره میگه مثلا. توجه کردید؟ این فضا رو توجه کنید. خیلی خطبه کوتاه و بعد یک مطلب قشنگ روش فکر کرده باشیم. توجه کردید؟ روایت رو خوب روش فکر کرده باشیم، تحلیل کرده باشیم، با چند تا مستند دیگه همراه کرده باشیم. با بحث‌های علمی تاریخی چیزهای مختلف با تحلیل آماده کرده باشیم به درد مردم بخوره، یعنی صحبتی جذابیت داره که متناسب با مخاطبینش باشه، توجه کردید؟ متناسب با مخاطبینش باشه. اینو تمرین کنیم، ارائه بکنیم، هر صحبتی که تولیدی خودمونه حتما یادداشت کنیم و این ذخایر بذاریم اضافه بشه. بعدا این ذخیره بزرگی حاصل شد که انشالله هر جایی بخواید برید اون ذخیره به دردتون میخوره و میتوانید از اون منابع استفاده بکنید با نیت قربت. اونایی رو که براشون شرایط فراهم هستش برای تبلیغ، مسئله تبلیغ رو با جدی بگیریم، با اون فنونی رو که باید بهش توجه داشته باشیم، انشالله که عنایات ائمه معصومین علیهم السلام شامل حال همه ما خواهد شد. درس ها تعطیل هست تا چند گفتم؟ سه‌شنبه بعد از عاشورا، با خود سه‌شنبه هست، خود سه‌شنبه انشالله هست.